بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه نکته عبارتی رو از جلسه قبل عرض بکنم، صفحه 362 از کتاب ما. قبل از اینکه ثم ان هؤلاء القوم، بعد اتفاقیم که این رو بردیم داخل پاورقی، سطر آخری که خوندیم که عبارت این بود: به اذن ولی الابداع و الانشاء فی المبدأ و المعاد علی ما وردت بهی. ما اینجا خوندیم السنت الشریفه و نطقت بهی السنت الشریعه، ولی همجوری که برخی از دوستان هم فرمودن، این علی ما وردت حکایت از این داره که اینجا السنه نیست، از سنت الشریفه. توجه کردید؟ یعنی علی ما وردت بهی، یعنی السنه باشه با وردت خیلی جور در نمیاد. علی ما وردت بهی یعنی سنت شریفه وارد شد. این خیلی استفاده میکنم، یعنی سنت در این امر وارد شد. علی ما وردت بهی از سنت شریفه، درسته؟ و نطقت بهی السنت شریعه. به این سبب گرچه بازم یه ناموزونی شکل میگیره، ولی این خب خوبه. خیلی خوب، برمیگردیم به ادامه عبارتی که در جلسه دیروز داشتیم میخوندیم، بررسی حال هوای پاره ای از متکلمین یا بسیاری از متکلمین به لحاظ رویکردهای علمی و اجتماعی که دارند. به اینجا رسیدیم که ایشون فرمودن نعم عبارات هم فی غایت الفصاحه، از جهت عبارت پردازی خیلی قشنگ حرف زده میشه، چه بسا اصلا فصاحت و بلاغتش دیگران رو مغهور میکنه که حرفاش رو بپذیرن. درسته که بعضی اینجوری هستشون، فصاحت و بلاغتش باعث میشه که حرفا پذیرن. تو مباحث عقلی فلسفی دستیابی به واقع نباید انسان مغهور مباحث پیرامونی بشه. مباحث پیرامونی در جا خودش خیلی خوب و مفیده در مقام ترویج، ولی در مقام تحقیق مباحث پیرامونی، تحقیق که ما میخواییم واقع رو بفهمیم، در این مقام نباید مجموع اموری که در مقام ترویج به کار میره به کار بره. خیلی نکته مهمه این رجوع از علامه طباطبایی، میفهمون که از شعر استفاده نمی کردن در کلاس هاشون، از شعر استفاده نمی کردن. حتی من جوش نمیدونم چرا سرد داشت در کلاس ها، اگه شعر میخواستن بگن مثلا یه مصرعشو میخوندن، یه مصرع دیگهشو نمیخوندن، یعنی اون لذت شعر دست نده. توجه کردید؟ یعنی تو مقام تحقیق و دستیابی واقعی هیچ امر دیگری نباید مؤثر بیفته. بله در مقام ترویج یا ممکنه برخی از مقامات دیگر امور فراوانی دخیل باشه، ولی تو مقام تحقیق فلسفی که ما میخواییم واقع رو بفهمیم اونا نباید دخالت کنه. نعم عباراتهم فی غایت الفصاحه، عباراتشون خیلی زیبا قشنگ هستش، و الفاظهم فی نهایت جودته و الملاحه، فیوردون تلک الحوسات الفاسده و العقائد الردیعه به افصح العبارات و یکتبونه به اوضح الخطوط فی اصح الاوراق و یسمعون الاحداث. اتفاقا اینا چقدر در ترویج اندیشه هاشون هم چقدر مصرن. درجه کردی مثلا شما نگاه کنید افراد روی که اندیشه های باطلی ندارن چقدر مصرن، چقدر هماهنگ عمل میکنن، چقدر خوب همه جا قلم میزنن، همه جا حرف میزنن، همه جا کار میکنن. توجه کردید؟ اما دیگه که همینجا خوابیده، توجه همینجا خوابیده، خوابش داره میبره، اصلا فکر نمیکنی خب فضاها گرفته میشه به لحاظ ترویجی. و یسمعون الاحداث والعوام، و بعد حرفاشون رو به گوش جوانترها، نوجوانها، حتی ابتدایی ها میرسونن. والعوام و یصورونها فی قلوبهم، و تصویر میکنن این مباحث خودشون رو در دلهاشون تصویر میکنن، میندازن. و یمکنونها فی نفوسهم، و متمکن میکنن در جانهاشون، به حیث لا ینمهی اصلا، جوری که اصلا برطرف نمیشه. خیلی نکته های خوبی داره و چیزایی باید به دست بیاریم. حالا با توجه به همه اینا و مع هذه الدواهی و المهن کلها و المصیبه علی اهل الدین یدعون انهم به هذه العقول الناقصه و الافهام القاصره ینصرون الاسلام و یقوون الدین. خب با همه این داهیه ها و مشکلات و اینها و مهنت ها همشون و مصیبتی که بر اهل دین اینها به بار میارن، ادعا میکنن که با این عقل های ناقص و افهام قاصره، تا اونجا افتاده افهام قاصره، اینها دارن نصرت اسلام میکنن، دفاع از کیان اسلام مثلا دارن و تقویت دین میکنن. حالا ایشون میفهمد و از اجازه هم درسته. و الی یومنا هذا، تا به امروز ما نشنیدیم که یک یهودی به دست اینا مسلمان بشه. و الی یومنا هذا ما سمعنا یهودی تاب علی ید واحد منهم ولا نصرانی اسلم، ما ندیدیم که نصرانی مسلمان بشه به دستشون، ولا مجوسی آمنا، بل تراهم، این جالبه، بل تراهم به ادیانهم اذا نظروا آرائها اولئک الفرهیختگان جهان، از هر قوم و ملیتی هستن، اگر مثلا میخوان با اسلام آشنا بشن اولین برخوردشون با این آرای کلامی باشه، با این متکلمین و با این فضاها باشه، اتفاقا روی دینشون محکمتر خواهند شد. توجه کردید؟ بل تراهم به ادیانهم، بلکه میبینی اینا را، یعنی یهودی ها، نصرانی ها، مجوسی ها، ملحدین، اینا را به ادیانهم، به حسب اون دینهایی رو که دارن، اذا نظروا آراها اولای المجادله، وقتی دقت میکنن در آرای اهل جدال و اینها، اعلق و اوسق، اعلق و اوسق به دین خودشون، یعنی علاقمندتر به دین خودشون، پرتعلقتر به دین خودشون و با اعتمادتر به دین خودشون میشن. مثلا نوع خدایی رو که اینا معرفی میکنن درسته؟ خب اگه خدا درست معرفی بشه دیگه اون کمونیسم مثلا نمیاد میگه که شما، مگه نمیگید فرض کنید که فلان خدا همه جا هست، شما این تو لیوان هم هست من خوردم دیگه، خیالتون جمع باشه، راحت باشه، توجه کردید؟ یا از اون طرف مثلا میگیم پشت مثلا اون کجا خدا، کجا 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 کجا، اینجا که خدا نیست، اون کوه اونورم که نیستش، چون هر جا بریم یه چیز دیگه هستن، توجه کردید؟ بالای آسمون هم بری باز یه چیز دیگه هستش، ستاره هم بری باز یه چیز دیگه هستش، درسته؟ این همون اندیشه نمرود ها، میدونید که نمرود میخواست چیز درست کنه، بره بالا ببینه اینجا که خدا نیستش، من برم اون بالاها نگاه کنم. در اندیشه بسیاری هستش اون ورای اینها، بعد ما هرچی هم ورا بگردیم، ورا کجا، ورا کجاست، توجه کردید؟ هرچی بریم پس خدا کجاست؟ یعنی این تحلیل هایی که ما از خدا میدیم، مثلا وقتی یک انسان فرهیخته‌ای از هر ملیتی باشه، این چیه؟ شما دارید میگید کافر باشه. در ارتباط مثلا بحث معاد، این حالا خیلی ها گفته شده، این تصویر که شما از معاد مثلا نمیشه، اینا چی؟ یعنی چی مثلا؟ اینه که شما میگید اینا نشدنیه. بل تراهم بعدیانهم اذا نظروا آراها اولئک المجادله اعلق و اوسق. چی داره؟ الا آرا، نظر الا بهتر، نظر بله. پس اصلاحش کنیم الا، تصحیح از استاد آقای حسن زاده، من جون نوشتم ندارم نمیدونم من الا. بل ترام بعدیان هم اذا نظروا الا آراء هؤلاء المجادله اعلق و اوسق، نعوذ بالله من شرورهم على الدين و افسادهم على المؤمنين، که پناه میبریم به خداوند از محل شرورشون بر دین و افسادشون بر مؤمنین. و من عجیب الامر ايضا ان بعضا من هؤلاء استدل، بعد ایشون میگه که این از کسی شنیده، این بحثی که الان میخوایم وارد بشیم، یعنی ان بعضا براش مشخص، چون بعدا میگه عده زیادی پیرویش کردن. یکی از همین افرادی رو که در میان متکلمین قائل هستش به امکان اعاده معدوم، یک راه عجیب و غریبی برای مسلک خودش طی کرده، تازه اون راه عجیب و غریب هم از کی الهام گرفته؟ از ابن سینا. جالبش اینجاست، از حکیم و حکما ابن سینا الهام گرفته. چرا؟ چون ابن سینا گفته نگاه کنید شما هر چیزی رو که شنیدید دیدید عجیب و غریب است و به عقلتون جور در نمیاد، زود انکارش نکنید، اینو بذارید در بقعه امکان، فزرع فی بقعة الامکان، تا زمانی که دلیل قاطع بر قبولش یا ردش پیدا کنید. این مطلب شنیده ایشون، گفته که خب حالا این یک اصل فهمش بسیار جالب و خوبی هستش. حالا ما میایم در بحث خودمون استفاده میکنیم، بحث اعاده معدوم شما چنقدر سخت میگیرید؟ خب بحث اعاده معدوم رو هم در بقعه امکان بذارید. در بقعه امکان بذارید یعنی چی میخواد استفاده؟ یعنی بگید امکان ذاتی داره. در بقعه امکان بذارید یعنی امکان ذاتی داره، پس میشود بشه، میشود چی؟ نشه. اینقدر اصرار نکنید استاله امتناع، استاله اعاده معدوم، استاله اعاده معدوم. توجه کردید؟ اینو در اینجا بذارید، کمان کمان که ابن سینا این فرمایشو داره. ایشون دیگه اینجا در من میخواد جوش بیاره که البته اون بحث قلب جوشی آورده و این حالا میگه. میفرماد و من عجیب الامر ایزن ان بعضا من هاولائه، از چیزهای عجیب و غریب این هستش که بعضی از همینا استدل على امکان الاعاده، که اعاده معدوم امریست جائز و ممکن، چون ادعای متکلمین امکان اعاده معدومه، به ما قد سمع من کلام الحکماء الکرام، به اون چیزی که شنیده از سخن حکمای بزرگوار که منظورش ابن سینا هست، انهم یقولون، که اینا میگن کل ما غرع سمعک من غرائب عالم طبیعه، حالا بحث طبیعت اختصاصی نداره البته، هر چیزی رو که به گوشت خورد از عجایب و غرائب عالم، فزره فی بقعت الامکان، اون رو در بقعه امکان قرار بده، او اینا جزء ممکنات میشه بشه میشه نشه، ما لم یزد که انه قائم البرهان، یزد که یعنی دفع نکند تو را، دور نکند تو را، زاد یزودو، مالم یزود که انها، یعنی دور نکند تو را از او برهان قائم. اگر برهان قائم داری بر مسئله حرف بزن، اگر نداری او در بقعه امکان بذار. بله انده داره، مال شما انده داره. بله انهو، مالم یزود که انهو قائم البرهان، اینجوری انده نیست، چون انهو با انده خیلی نزدیک به همه، انهوه، انهو قائم البرهان. ببینید یک پاسخی که باید به این شخص میدادیم که از علامه تا آخرم، صدرالمتین تا آخرم ذکر نکردی، اینه که بابا ولو حرف تو بپذیریم، ما اینجا قائم البرهان داریم، ما در این بحث قائم البرهان داریم، چندین برهان ذکر کردیم که اساسا اعاده معدوم بینه جائز نیست، پس چجوری شما میخوای از این حرف استفاده کنی؟ افزون بر این خب ایشون جواب میده که این امکانی که اینجا ابن سینا فرموده احتمال عقلیه. یعنی کلمه امکان دو تا معنا داره، یه وقتی میگیم این هم ممکنه، یعنی احتمال عقلی داره، یعنی احتمال عقلی داره یعنی چی؟ دقت کنید، یعنی به لحاظ عقل من الان هیچ دلیلی بر امتناعش یا وجوبش ندارم، یعنی وضعیت برای من روشن نیست، وضعیت برای من روشن نیست، این معنای امکان و نه احتمال عقلی. ولی یک معنای دیگه امکان داره، معنی چیه؟ امکان ذاتی. امکان ذاتی یعنی چی؟ یعنی وضعیت برای من روشن است که این شی سلب ضرورت عین داره، خیلی با هم فرق میکنه. امکان ذاتی یعنی روشن بودن این شی به لحاظ اینکه سلب ضرورت عین توشه، ولی امکان عقلی یعنی وضعیت برای من روشن نیست در ایجاب و فرض کنید که اصلا در هیچ یک از سه طرف، ممکن بودنش، ممکن ذاتی بودنش، یا واجب بودنش، یا ممتنع بودنش، برای من فضا روشن نیست در این مسئله. اون چه که ابن سینا در اینجا میگه مراد از امکان، امکان معنی تجویز عقلیه، احتمال عقلیه، نه اینکه آقا هر چیزی که دلیل نداشته اونو جزو ممکنات به ذات بدون. آقا چه ربطی به هم دیگه داره؟ معنی مثل اون بند خدایی که میخواست بگه که تمام علوم برهانی بر قیاس مبتنیه، تصدیق کردید؟ تمام علوم برهانی، تصدیق کردن، کتاب نوشتن، تمام علوم برهانی بر منطق استواره، منطق حالا معرف است و بعد حجت، حجت هم که قیاس در واقع هستش، پس همه علوم برهانی بر قیاس مبتنیه، و اول من قاس ابلیس، اولین کسی هم که قیاس به کار برده کیه؟ قیاس اصولی فقهی با قیاس اینجا از زمین تا آسمان فرق، اینو با هم دیگه متفاوته. تازه به قول ایشون خودش هم داره قیاس میکنه، حتی خودش ناخودآگاه قیاس کرده، این قیاس با اون قیاس درس نگفته. اول من قاست ابلیس، پس تمام این علوم عقلی مبتنی بر یک حرکت شیطانی هستش. بله، ولعدم این جمع کلمات جالب، ولعدم تعودهی الاجتهاد فی العقلی. و اجتهاد در نقلیات یه بحث، اجتهاد در عقلیات یه بحث دیگریه، اینا با هم متفاوته. یه چیزی در ذیل آوردی که من میخوام داخل پاورقی ببرم، ولی تذکرش میدم و یه بحث. مثلا ما اگر هم اشاره میخوام به همون نکته برم، ببین از فیوغال تا قبل از و ما قاله الشیخ داخل پاورقی میبریم، اونجا یه نکته میگه، من لازم ایشون اجتهاد در عقلیات رو مطرح کرده. مثلا ما در اصول فقه بحث اصول و قواعد رو داریم، این اصول و قواعدی که اینجا مطرح میشه با آنچرا که در علوم عقلی به عنوان اصول و قواعد از زمین تا آسمان تفاوت داره. اصول و قواعدی که در فقه و اصول مطرحه مبتنی بر مباحث فراوانی به لحاظ عقلاست. اوغلا که میگم شریعت هم داخلش، من اینکه ردش بکنه، مثلا انواع تسامحات رو درش راه میده، مثلا راجح رو بر مرجوع ترجیح میده، موارد عقل رو حساب نمیکنه اصلا. توجه کردید؟ این اصلا قانونگذار همینه، طبیعت قانونگذاری همینه. الان فرض کنید که مجلس شورای اسلامی میخواد قانونگذاری بکنه، حالا دو مورد هم مثلا یه جور دیگه در میاد، میاد برای این دو مورد قانون رو خراب بکنه. حتی دوست ندارن تفسیر بخوره، این یه چیز مهمیه، توجه کردید؟ چون اگه بخوان تبصره بزنن باید این قانون ضربه میخوره. اصلا یکی از مشکلات ما در قانون گذاری این تبصره هاست. توجه کردید؟ یک قانون گذار خوب اونی هستش که یعنی عاقلانه بخوای رفتار بکنی، چهار مورد حالا ممکنه پیش بیاد یه چیزایی بشه. توجه کردید؟ یعنی اصل قانونی اینا توش پذیرفته شده هست، معنا داره. حالا ما مثلا میگیم کل شیء طاهر حتی مثلا تعلم انه نجس، بعد حالا اینجا بشینیم آیا نجاست اثر وضعی بالاخره اثر تکوینی دارد یا ندارد؟ خب دارد، بله اثر تکوینی دارد. بعد بگید شما گفتید کل نجاست طاهر، آیا شما فکر نمی کنید که موارد زیادی در دلش نجاست وجود داشته باشه؟ پس از کجا شما مثلا اینا؟ بابا این حرفا چی؟ واقعا این اصل قانون گذاریه، یعنی یک سری مباحثی به لحاظ رعایت بسیاری از مسائل در نهایت ما رو به این نتیجه میرسونه. توجه کردید؟ این غیر از اصول و قواعد عقلی و فلسفی. در فلسفه ما میخواییم به واقع از اون جهت که واقع هست برسیم، اگر نمیتونیم برسیم میگیم اینجا نفهمیدیم. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم حالا اکثر موارد اینجوری هستش، چند مورد اشکال نداریم. خب ممکن همین مورد از اون چند موردی باشه که در واقع جزء موارد عقل باشه. از کجا شما میدونید به نحو فلسفی بگید واقع اینجوری هست چون غالبا اینجوری میشد؟ از این حرفا معنا نداره. تو فلسفه رعایت این امور بی‌معنا هست. پس بنابراین ایشون اینجوری میفرماد ول عدم تعوده الاجتهاد فی العقلیات، چون این شخص عادت نداره، مهارت نداره در حوزه اجتهاد در عقلیات، لم یتمیز امکان به معنى الجواز العقلی الذي مرجعه الى عدم وضوح الضروره لاحد الطرفين عند العقل عن الامكان الذاتي الذي هو سلب ضرورت الطرفين عن الشيء بحسب الذات. خب تمییز نداده امکان به معنای جواز و احتمال عقلی را، که بازگشتش به اینی که برای ذهن و عقل من واضح نیست ضرورت برای یکی از این دو طرف، یعنی وجودش یا عدمش، یا حتی واضح نیست عدم ضرورت برای هر دو طرفش. برای عقل روشن نیست این مسئله، اینم هست توش اگرچه علامه صدر نیاورده. توجه کردید؟ یعنی وضوع نداره ضرورت برای یک طرف یا سلب ضرورت برای هر دو طرف، برایش وضوع نداره. در وضعیت عدم وضوح میگه امکان این احتمال عقلی، هر جور احتمالی داره. ایشون نتونسته تمایز ایجاد کنه بین امکان به معنی احتمال عقلی عن الامکان ذاتی الذی هو سلب ضرورت الطرفین، از امکان ذاتی. که امکان ذاتی یعنی چی؟ یعنی واضح هست سلب ضرورت طرفین، هیچ ابهامی وجود نداره. الذی هو سلب ضرورت طرفین عن الشیء بحسب الذات. فحکمه، چون عادت نداشت و این تو اجتهاد در عقلیات کار نکرده بود و این دو تا امکان رو از هم دیگه تفکیک نکرد، فحکم به ان الاصل، این از همون اصل های در واقع اصولی فقهیه، بأن الاصل فی ما لم یتبرهن وجوبه او امتناعه هو الامکان است. یه اصل درست کرد در این با داخل گیومه باشه. اصلش چیه؟ میگه اصل در آنچه را که وجوب یا امتناعش برهانی نباشه امکان است. درسته این اگر امکان عقلی لحاظ بکنیم، ولی منظور ایشون امکان ذاتیه. فاثبت بظن المستوهن، یا همین فکر کنم اینجوری باید بخونیم، ان اعاده المعدوم ممکن ذاتی، با ظن ضعیف همراه با سستیش اثبات کرده اینکه اعاده معدوم که محل بحث و گفتگوی بین ما هستش، این ممکن ذاتیه. ممکن ذاتیه یعنی ضرورت سلب نداره. توجه کردید؟ ضرورت سلب نداره در مقابل حکما. و تشبث به هذا الظن الخبیث الذی نسجته عنکبوت و وهمه کثیر ممن تأخر عن. توجه کردید؟ این نشون میده یک شخص خاصی مد نظرش هست، باید پیداش کرد. به همین زن خبیسی که نسجت و عنکبوت وهمش اینو بافته، این خیلی ضعیفه، بسیاری از کسانی که متأخر شدن به همین تشبث کردن. برای چی؟ اثبات امکان اعاده معدوم. از این فیقال رو حذف میکنیم تا فضا بحث واضحه. ایشون تو این بحث، البته این جمله نکته خوبی داره و اون هستش که اصل و قاعده تو مباحث اصول و فقه و قانون گذاری تفاوتش با اصل و قاعده در فلسفه چیه؟ تو اینجا از فیقال تا کجا؟ لم یعلم حاله، این داخل پاورقی ارتباط برقرار میشه. این واو رو ما ببریم اون بالا میشه در حالی که، یعنی این حرفای ایشون است، در حالی که اصلا شیخ چیز دیگه ای رو رده کرده. و ما قاله الشیخ الرئیس معناه، اون چیزی که شیخ الرئیس گفته معناش اینه، انما لا برهان علا وجوده ولا علا امتناعه، چیزی که استدلال و برهان قطعی بر وجودش یا بر امتناعش نیست، لا ينبغي ان ينكر وجوده ويعتقد امتناعه، سزاوار نیستش که در واقع وجودش انکار بشه و امتناعش اعتقاد برش پیدا بشه، نه، بل یترک فی بقعت الامکان ای الاحتمال العقلی، بلکه رها می شود در بقعی امکان، و مراد از امکان هم احتمال عقلیه. لا انه، تصدیق کنیم این رو، لانه نه، لا انه یعتقد امکان و ذاتی، نه اینکه امکان ذاتیش مورد اعتقاد قرار بگیره. اگر چیزی دلیل بر وجوبش یا امتناعش نداشته باشیم، نه اینکه اعتقاد به امکان ذاتیش پیدا بکنیم، نه. کیفه و من اقوالی، چجوری منظور ابن سینا از امکان، امکان ذاتی باشه، در حالی که و این تفسیری که ما کردیم منظور نباشه، در حالی که خود ایشون یه حرف دیگر هم داره. کیفه و من اقواله، این و ما قاله و شیخ و رئیس نشون، یعنی حرف واضح بود، ولی خود ایشون داره که، یعنی اون حکمای کرام منظور که اون جمله مالی که ابن سیناست. کیف و من اقواله، ان من تعود ان يصدق من غیر دلیل فقد انسلخ عن الفطره الانسانيه. در حالی که از اقوالش این نکته هستش که هر کسی عادت بکنه که تصدیق بکند بدون دلیل، چنانچه انکار بدون دلیل اون هم در واقع از فطرت انسانی بدوره، کسی که تصدیق بکند بدون دلیل فقد انسلخ عن الفطره الانسانيه، از فطرت انسانی، چون شخصی به دور فطرت صحیح انسانی اینه که من برای اثبات شدن یک امر دلیل میخوام. چند روزی یکی از دوستان بود راجع به عرفان حلقه مثلا یه مقدار داشت صحبت میکرد، اینها ایشون خیلی میگه من برخورد دارم و اینا، میگه من با یکی از اینا برخورد دارم، ای آ شعور کیهانی و از چیزای اینا، گفتم بابا شما مثلا این حرف رو داریم میزنی، مثلا اونا یه چیزی میگن راجع به خداوند متعال، اینا اینقدر استدلال و بحث و اینا، دلیل شما بر این امر چیه؟ چه استدلال عقلی بر این امر داری؟ نه هست، همینجوری هست، استاد ما این چنین فرموده. توجه کردید؟ استاد من اینجوری گفته، چطور هر جا تا مثلا احکام داریم میگیم به چه دلیل، به چه دلیل توجه کرد، تون تون میگه به چه دلیل توجه کرد، اما اونجا دیگران فقط این حرفا نباشه، یه چیز دیگه باشه توجه کردی، این یه چیز دیگه باشه، یه چیز دیگه باشه، چقدر زیبا، چقدر قشنگ، حرفا دیگه نماز نخونم هر حال داشتم نماز بخونم، خب خیلی چیز قشنگیه توجه کردی، اینجا نمیگه به چه دلیل، درسته؟ مثلا بهش میگه که اگه میخوای وارد اون نمیدونم حلقه بشی سر ساعت 10 باید این کن. اونجا نمیگه چرا، از کجا شما این حرف میزنی، برای چی این حرف میزنی، چه خصوصیتی داره این نقطه، اونجا این حرف رو نمیزنه، دلیل نمیخواد، ولی جای دیگه اگه باشه یه حرف دیگه بزنیم که اونا مفتنی بر ادله خاص خودش بشه دلیل چرا، حالا بیا دلیلش هم توضیح بده چرا، چون ان الانسان چی لیطغى، توجه کردیم این مشکل اصلی اینه. خیلی علاوه بر این که عرض کردم تو این بحثا اون قائم البرهان، یعنی جوابی که باید میدونیم قائم البرهان اینجا وجود داره، این که اینجا فصل نهم یعنی چی مطلعی نشدم؟ آره دیگه، اگر بر امتناعش هم دلیل نداشته باشید بگو ممکنه، نفیش نکن، زود نفیش نکن، نه بازم احتمال عقلیه، چون ما چی میتونیم که شاید بعدا دلیل بر امتناعش رو پیدا کنیم، نه امتناع نفی نمیشه، دلیلی بر امتناع نداریم، هنوز دلیلی بر امتناع نیومده، دلیلی بر امتناع نشد، من بعدا دلیلی بر امتناع پیدا کنم، هنوز من پیدا نکردم، اینو میگه در واقع امکان قرار بده، منظورم از واقع امکان این همون احتمال عقلی. در فصل نهم بحث اینه، بحث در فصل نهم اینه، هم در این چند فصل راجع به عدم بحث میکنیم، عدم و معدوم و احکام عدم و معدوم اینا بحث میکنیم، در فصل نهم بحث اینه که آیا چنانچه ما در ارتباط با وجود یک تقسیم مهم داریم که وجود یا محمولی یا رابط، یعنی به بیان دیگر وجود یا فی نفس است یا فی غیره، آیا این تقسیم راجع به عدم هم هست؟ یعنی عدم یا فی نفس است یا فی غیره یا محمولیه، البته محمولی رو مواظب از من در بحث وجود گفتم، این که میگم وجود محمولی ضرر نداره که حتما محمول بشه، یعنی فی نفسه باشه، یعنی بتواند مسند و مسندلای واقع بشه، گرچه چون غالبا محمول قرار میگیره بهش میگن محمولی، ولی ضرورت نداره بحث محمول ضرورت نداره، ممکن ما رو موضوع قرار بدیم راجع بهش داریم بحثایی رو مطرح میکنیم. حالا در صورت چنانچه در باب وجود اینجوریه، آیا عدم هم به همین شکله؟ دقت کنید چون من بخشی از این فصل رو باز پاورقی میبریم، در فصل‌های قبل ما این نکته رو ثابت کردیم که عدم محمولی ما نداریم، یعنی عدم فی اصلا نفسیت نداره عدم، لذا نه مسند واقع میشه نه مسند علی، نه محکوم واقع میشه نه محکوم علی واقع میشه، هیچ کدوم از اینها، بله مگر اینکه اضافه به چیزی بشه، اگر اضافه به چیزی بشه حظی از واقعیت پیدا میکنه، رو میتونید راجبش بحث بکنید یا او رو خبر از چیزایی قرار بدید، و الا عدم به ما هو و عدم اصلا نفسیت نداره. پس تو بحث‌های قبلی اثبات کردیم، یعنی بحث فرمان شده صدر متعلین، که ما عدم فی نفسه نداریم، عدم معمولی نداریم. خب حالا ما می‌خوایم بپردازیم به چی؟ به بحث عدم رابط. آیا ما عدم رابط داریم؟ یعنی عدم فی غیره داریم؟ یعنی آیا چنانچه وجود رابط داریم که بین موضوع معمول ارتباط برقرار می‌کنه، ما رابطی داریم که از جنس عدم باشه و بین موضوع و محمول ارتباط برقرار بکنه؟ در این بحث بدون باید بگیم دو دیدگاه و در نهایت بگیم سه دیدگاه شکل گرفته، دیدگاه قدما، دیدگاه متأخرین و فرمایشات صدر متعلمین. ابتدایشون تو فصل دیدگاه قدما رو مطرح میکنه، قدما در این بحث چه نظری دارن؟ فرمایشات قدما در این بحث اینه که، البته این دیگه این مقدمات توجه داشته باشید، ما در میدونید که مثلا اجزای قضیه چیه، فرق بین قضیه و تصدیق چیه، اینا رو دیگه الان ما نباید بهش توجه کنیم. مثلا معمولا در هول هوش بحث قضیه و تصدیق و اینا ما چهار چیز داریم: موضوع داریم، معمول داریم، نسبت حکمی داریم و حکم داریم، و حکم غیر از نسبت حکمی است. حالا این نسبت حکمی جزء قضیه هستش یا مصاحبه با قضیه هست چیکار، اینا رو ما فعلا باش اصلا کاری نداریم. بحث ما اینه که آیا چنانچه وجود رابط، یعنی نسبت ایجابی داریم، وجود رابط داریم، آیا نسبت سلبی هم داریم، یعنی رابط سلبی هم داریم، یعنی عدم هم به شکل رابط میتونه معنا داشته باشه. طبیعتا اگر ما بخوایم بگیم که نسبت سلبی داریم، باید در کجاها دنبالش بگردیم؟ در غذایای سالبه دیگه. چنانچه در غذایای موجبه دنبال نسبت ایجابی هستیم، یعنی همون وجود رابط هستیم. اگر میخوایم دنبال نسبت در واقع عدمی بگردیم، باید در غذای سالبه بگردیم. صدر متعلین، امروز علامه تو ذهنم میاد، بله، صدر متعلین اینجا وقتی میخواد بیان قدما رو مطرح بکنه، دو تا مطلب از قدما مطرح میکنه. مطلب اول این استش که در غذایای ایجابی که شما نسبت ایجابی دارید، این که خیلی واضح و روشن استش، اما در غذایای سالبه، در این دست از غذایا هم نسبت ایجابی دارید. تنها اتفاقی که در غذایای سالبه میفته چیه؟ این استش که سلب میاد روی نسبت ایجابی. پس دقیقاً همون جوری که در غذایای ایجابی شما نسبت ایجابی دارید، در غذایای سلبی هم نسبت ایجابی دارید. منتها فرق بین موجبه ها و سالبه ها چیه؟ اینه که در موجبه ها نسبت ایجابی برداشته نمیشه، ولیکن در غذایای سلبی نسبت ایجابی رفع میشه. به بیان دیگر که دیگه دوستان در کتاب دیگه هم شنیدند و خوندند و بحث منطقی هم هستش، در غذایای سالبه سلب ربطه، سلب حمله، نه حمل سلب، نه ربط سلب، اینجوری نیستش. این اولین مطلبی است که راجع به قدما میگه. مطلب دوم اینه که اینو میگم، بذارید من به دیدگاه صدرا برسم، اونجا انشالله توضیح خواهم داد. الان نه، الان بذارید باشم اینجور مبهم بمونه تا برسیم به دیدگاه صدرا. فقط هم همینجوری ساکتش میذاریم تا برسیم به دیدگاه صدرا، عرض خواهم کرد. مطلب دومی گفته میشه اینه که ما یه بحثی داریم به نام مواد یا همون جهات. این مواد در ارتباط با چی مطرح میشه؟ این مواد میاد روی نسبت قرار میگیره، درسته؟ ما سوال میکنیم آیا چنانچه در موجبات ما مواد و جهات داریم، آیا در سوالب هم مواد و جهات مستقل داریم؟ باز قدما میگن نه، چون مواد و جهات کیفیت نسبت رو بیان میکنه. نسبتی که در غذایای سالب هستش همون نسبت ایجابیه، پس موادش هم همون مواده. فقط اتفاقی که میفته این سلب میاد نسبت رو برمیداره، نسبتی که برداشت موادش هم چی؟ برمیداره دیگه. ببینید بیان قدما رو، فصل نهم فی ان العدم لیس رابطیا. منظور از رابطیا چیه؟ رابطن دیگه. صدر از هم اول در فصل اشتباه نکنم نهم بود، چم فصل نه بود، از نهم منهج اول مرحله اول، اونجا که راجع وجود رابط بحث کرد، توضیح داد آخرش به تبع استادش میرداماد. ایشون گفتن که رابطی مشترک لفظیه، بهتره که از این به بعد چیکار بکنیم؟ رابط رو هم البته پیش از این به وجود فی غیره میگفتن، ولی رابطی هم میگفتن. میر داماد و ملا صدرا فرمودن که ما از این بعد این کار رو بکنیم، دیگه رابطی به رابط نگیم. درست اینا، نه اینکه بگیم رابطی میگفتن، از این بعد یک جلسه جدید شد بهش رابط گفتن، نه، رابط هم قدیم میگفتن، رابطی هم میگفتن. این بزرگواران فرمودن دیگه رابطیش نگید، رابطی فقط مال همون چی باشه؟ لغیره باشه. این فرمایشو داشتن. حالا اینجا هم هنوز اصطلاح قدیمو داره به کار میبره، یعنی میگه منظور از اینکه رابطی یعنی رابطن، نزنید این ای رابطن، منظورشون رابطنه. فی ان العدم لیس رابطن. این من اصل بحث رو گفتم، تا کنون راجع به عدم محمولی بحث کردیم، الان میخوایم راجع به عدم رابط بحث کنیم. تا کنون راجع به عدم فی نفسه بحث کردیم، الان میخوایم راجع به عدم فی غیره بحث کنیم. فی ان لیس رابطن، فیلسوف میگه عدم رابط نمیشه، یعنی ما چنانچه وجود نفسی نداریم، وجود رابط چیز عدم نفسی و محمولی نداریم، عدم رابط هم نداریم. حالا این اول، دیدگاه اول، دیدگاه قدما. الفلاسفه المتقدمون، فلاسفه متقدم این دو تا مطلب رو مطرح کردن به عنوان پاسخ پرسش ما. الا این مطلب اوله، الا ان النسبه الحکمیه فی کل قضیه، نسبت حکمی در هر قضیه موجبتن کانت او سالبتن، میخواد موجب باشه یا سالبه باشه، ثبوتیتان، نسبت حکمیه در هر قضیه ثبوتی هستش. خب اگر در هر قضیه ثبوتیه، خب ثبوتی بودن تو قضایای ایجابی خیلی واضحه، تو قضایای سلبی هم ثبوتیه. میگه بله، ولا نسبت فی السوال وراء النسبت الایجابیه، یعنی در قضایای سالبه نسبتی غیر از همون نسبت ایجابی نیست. التی هی فی الموجبات، همون نسبت ایجابی که در قضایای موجبه هستش. و ان مدل، پس فرق چیه؟ فرق ایراش میخواد بگه، و ان مدلول الغزیت سالبه و مفادها لیس الا رفع تلک النسبت الایجابیه و لیس فیها حمل و ربطن بل سلب و حمل و قطع و ربطن. میفرماد که مدلول قضیه سالبه و مفاد قضیه سالبه نیستش مگر رفع این نسبت ایجابی. پس باید نسبت ایجابی توی سالبه باشه که او رو رفعش کنه. و لیس فیها، یعنی در سوالب نیستش حمل و ربط، اصلا حملی اتفاق نمیفته، ربطی نیستش، بل سلب و حمل و قطع و ربط، بلکه سلب حمل و قطع ربطه. و انما یقال له هم، اگه اینجوری پس چرا بهش میگن، به همین سواله هم میگن حملیه؟ این از باب تشبیه و مجاز هستش. و انما یقال له حمليه علل مجاز و تشبیه، یعنی علل تشبیه و مجاز میفهمن، یعنی بخاطر اینکه شباهت داره مجازن بهش گفتن چی؟ حملیه. ولی حملی حملی نیستش، سلب حمله. این مطلب اول. و اما مطلب دوم، مطلب دوم اینه که مواد و جهات کیفیات نسبتن. ما هم که گفتیم در قضایای سالبه نسبت همون نسبت ایجابیه، خب نسبت ایجابیه، موادی که رو نسبت ایجابی میاد یکیه، تفاوت نداره، فقط در سالبه میام نسبت ایجابی رو برمیاریم به تبعش اون مواد هم برداشته میشه. و لا مادت فی السوالب به حسب سلب، یعنی ما ماده ای، ماده به لحاظ نفس الامر، جهت به لحاظ فضای ذهنی، و لا ماده تف سوالب، ممکنه جا به جای هم هم گاهی به کار برن، یا ماده گاهی زیاد به فضای ذهنی هم گفته بشه. و لا ماده تف سوالب به حسب سلب، در سوالب به حسب سلب ماده نیست، بلکه به حسب ایجاب ماده است. فلذالک لا تختلف الماده فی الموجبه و سالبه. این نکته، این تاثیرات مهمی در منطق داره ها، توجه کردید؟ خود ایشون هم در آخر میگه که این مباحث مباحث منطقیه، ما به خاطر همون نکته ایشون آخر این فصل میگه که ما زیاد این بحث طولانی نمی کنیم، چون اونی که تکلیف این بحث رو داره مباحث منطقیه، توجه کردید؟ حالا فلذالک لا تختلف الماده فی الموجبه و سالبه، در موجبه و سالبه مواد مختلف نمیشه به حسب نسبت ایجابی و سلبی، یعنی مثلا ما نسبت ایجابی و سلبی نداریم، نسبت ایجابی فقط، نسبت سلبی ما نداریم، نسبت ایجابی موادش هم همونه، فقط سلب میشود. تا اینجا دیدگاه آیون متقدمین. پس نگاه متقدمین هستش که ما در واقع نسبت سلبی نداریم، اگه نسبت سلبی میداشتیم یعنی عدم رابط داریم، و چون نسبت سلبی نداریم پس ما عدمی که رابط و فی غیره باشه چی؟ نداریم. هر چی که رابط و فی غیره هستش همون نسبت ایجابیه، ما فقط وجود رابط داریم. بله، در قضایای سالبی که شما فکر میکنید اونجا نسبت سلبی، نسبت سلبی نیست، سلب نسبت هستش. این جمله میخوام، این جمله‌ای که داره سلب و حمل، نگفتی که ولیس فیها حمل و ربطان، بل سلب و حمل، یعنی سلب حمل است، قطع ربطه. اینو مواظب باشید، یعنی ما میخوایم بگیم که در اینجا نسبت سلبی وجود نداره. اینی که ما الان اینجا مدن کاملا این صحیح در جای خودش صحیحه. ما میخوایم بگیم نسبت سلبی نداریم، حمل سلبی نداریم. اینا متناقضه، این دقت کنید، تو حمل قشنگ میشه. حمل سلبی نداریم، این متناقضه. حمل سلبی یعنی چی؟ ارتباط سلبی نداریم. ارتباط سلبی، سلب در مقابل ارتباطه. سلب ارتباط داریم، سلب ربط داریم. این تو اینجا هستش. 3 دقیقه مون، 3-4 دقیقه مونده که این رو انشالله ارفاق میکنیم به شما چیکار کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. یعنی همون نسبت ایجابی هرچی ماده داره سلب میاد رو بر میداره. تو توضیحات بعدی که ما انشالله میخوایم حذفش کنیم، آره، خود این فصل مثال مختلفی زده. مثلا گفته شما تمام سوالبی که دارای ماده استش میتونید برگردونید به موجباتشون. مثلا ضرورت سلب یک شی، اینا آدم قاطی میکنه جهات رو با اینو میخواد. خودشون مثال زده، چند تا مثال زده، این همه اینا رو مثال زده. مثلا ممکن العدم، همون ممکن الوجود دیگه، چه نیازی این این سادهش هست راجع کردید. ممکن العدم هم ممکن الوجوده دیگه، چه ممکن عدم. اونا ذهن شما عدم بدم اینا رو ساخته، شما در اون بردارید میبرید. اصل واقعیت امکان وجوده. جهات، آره، نه الان دقیق اون مد نظر نیست. بله، خودشون میگه که مثلا اگر مثلا ما دیگه سوالب رو یک باب مستقل باز نکنیم، یک کاری مثلا شیخ قشاق انجام میده، هی کم میکنه غذای چیزا رو، میگه اینقدر مفصلش نکنید. سوالب همش بازگشت هایی به ایجاب داره. ما تو خیلی از جای این رو استفاده میکنیم.
تو آشی منطق همین کاری کرده توی اشراف، همین کاری کرده فتایش فرساق و خیلی استقبال کرده فتایش
رو. خب ولی
این کاری که شیخ فرساق میکرد سلب و ارجاع برمید.
این خوب، ولی برخی از کارهایی که شیخ فرساق کرده برخی از ارجاع رو قبول نکردن. من دقیقا حرف صدر یادم نیست، برخی از ارجاها درست نبود، چون ایشون هم مثلا همه رو به ضروریه برگردون، همه رو به موجب برگردون، همه رو به کلیه برگردون. تو سالب خوبه، توجه کردید، ولی تو اون دوتای بعدی محل اشکال هست. صدرا رو من یادم نیست، ولی من میدونم که اشکال هست و آقایون اشکال گرفتن. من نمیدونم که صدرا اشکال کردید، همه رو من یادم نیست. میگه که مواد و جهات تو قضیه موجبه و سالبه یکی هستش. یعنی مثلا فرض کنید که امکان، ضرورت، امتناع، مطلقه، دائمه، این جهاتی که تو منطق میخونیم تو قضایای موجبه نداریم، تو قضایای سالبه یک مواد جدید نداریم. همین مواد، نه اصلا همین مواد رو نسبت سالبه بر میداریم، آره، فقط برش میداریم. آره، جا
شروط تناقض که میگم پس طبق مبنای متأخرین نیست.
چی؟
میگم تو تناقض باید مادم رو چیز کنیم، نه علا ضرور مثلا کیف میشه، نه سه تا چیزی باید عوض کنیم، هم مثلا کیف کم هم ماده. این برای مبنای مثلا متأخرین نیست.
نه اون درسته، ولی میگیم چون قابل اون درست. اینجا میشون میگه مثلا میگه که فرض کنید که میخوام این حسابش کنم، که به نوع ایجابی و سلبی باشه، به هم برگرده با جهت ضرورت. اینجا توضیح داده تو این عبارت ها، آره، یعنی بر میگرده به ایجابی. شما ظاهرش فکر میکنید یه چیز جدیدیه، ولی محتواش همون قضیه ایجابی به اون شکله.
آره، من حالکه تو منطقه هم مشکل داشتیم که این میگفتم باید جهتش هم رو عوض کنید. مثلا وقتی میخواید نقید بکنید وقت هم باید مثلا فرصه کیفش عوض کنید، حالا این کمش هم لازم نمید، بعد میگفتم جهت هم رو باید عوض کنید
تا نقید هم بشه.
بله، نمیدونم ما
چی را طبقه این مبنایی که هنسته بردی که متقدر این میزدن دیگه نه آیی کار میکنیم.
ببینید یه بحث، من خوب اینجور خوب به اون معنی که شما میگید دقیق نکردم، ولی شما اگر این دقت کنید، اگر قضیه ایجابی داشته باشید و بعد بخواید سلبش کنید، این هر چی با هر چی جهت اینا که داره سلبش بکنید، اینجا درست شد اینجا، و شما قضیه ایجابی دارید با هم نسبت ایجابی و یک ماده و بعد سلبش میکنید، این سلب میشه نقیض او، درسته؟ ولی ظاهرا میتونید این رو به گونه دیگر هم گزارش بکنید. آره، تو گزارش شما فکر کنید، یعنی بنویسن در بیارن، توجه کردید؟ و الا هم قاطی میکنه. دیگرم تو گزارشش شما میتونید به گونه دیگر او رو گزارش بکنید. فکر میکنم آره، دقت کنید.